خطبه 27
با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
پس از ستایش پروردگار، همانا جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلت و خاری بر او می پوشاند و دچار بلا و مصیبت می شود و کوچک و ذلیل می گردد. دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند. به جهت ترک جهاد به خاری محکوم و از عدالت محروم است. دعوت به مبارزه و نکوهش از نافرمانی کوفیان. آگاه باشید، من شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. اما شما سستی به خرج دادید و خاری و ذلت را پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین های شما را تصرف کرد. اینک طاغوتیان با لشکر وارد شهر انبار شده و فرماندار من حسان ابن حسان بکری را کشته و سربازان دشمن را از مواضع مرزی بیرون رانده است. به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گرگه و التماس کردن نداشتند. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارد و یا قطره خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است. شگفتا، شگفتا، به خدا سوگند این واقعیت قلب انسان را می‌میراند و دچار غم و اندوه می‌کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روی شما و از اندوه رهایی نیابید که آماج تیر بلا شدید. به شما حمله می‌کنند، شما حمله نمی‌کنید. با شما می جنگند، شما نمی جنگید. این گونه معصیت خدا می شود و شما رضایت می دهید. وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن می دهم، می گویید هوا گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد. وانگاه که در زمستان فرمان جنگ می دهم، می گویید هوا بسیار سرد است، بگذار سرما برود. همه این بهانه ها برای فرار از سرما و گرما بود. وقتی شما از گرما و سرما فرار می کنید، به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید. مظلومیت امام. ای مرد نمایان نامرد، ای کودک صفتان بیخرد که عقلهای شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد. چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و هرگز نمی شناختم. شناسایی شما سوگند به خدا که جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غمبار سرانجام آن شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینه‌ام از خشم شما مالامال است. کاسه های غم اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید، تا آنجا که قریش در حق من گفت بی تردید پسر ابی طالب مردی دلیر است ولی دانش نظامی ندارد. خدا پدرشان را مزد دهد. آیا یکی از آنها تجربه های جنگی سخت و دشوار مرا دارد؟ یا در پیکار توانسته از من پیشی بگیرد؟ هنوز 20 سال نداشتم که در میدان نبرد حاضر بودم. اکنون که از 60 سال گذشتم، اما دریغ آن کس که فرمانش را اجرا نکنند رأی نخواهد داشت.
هفت اقلیم، عنوان برنامه که تقدیم شما خواهد شد.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ جانا به حاجتی که تو را هست با خدا کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است؟ ای پادشاه حسن، خدا را بسوختی، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است؟ ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است؟ محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. آن شد که بار منت ملا بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است.
خدا دوستان سلام، وقتتون بخیر. با برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها با شما همراه هستیم. امیدواریم که شما هم همراه ما بمونید تا انتهای برنامه. رادیو در گذر زمان، رادیو رسانه که روزگاری تنها پل ارتباطی مردم با دیگر نقاط جهان به صورت همزمان بود، امروز با چالش‌هایی روبروست که هویت و نقش فرهنگیش رو تحت تأثیر قرار داده. نخستین مشکل رقابت سنگین رسانه‌های نوین و فضای مجازی است. در روزگاری که تصویر و سرعت حرف اول رو می‌زنن، صدای آرام و اندیشمند رادیو گاه در میان هیاهوی شبکه‌ها گم می‌شود. اصحاب رادیو باید به مخاطبان جوان آن توجه ویژه‌ای داشته باشند و نگذارن که بر اثر غفلت و کمکاری آنها فاصله و شکافی بین جوان امروز و این رسانه ارزشمند ایجاد بشه. باید به کمک زبان امروز جامعه و زبان معیار همنشینی بین رادیو و فرزندان امروز جامعه را حفظ کرد. زیرا اگر رادیو نتواند زبان زمانه اش را دریابد، شنونده اش را از دست خواهد داد. رادیو بازتاب صادقانه رویدادها و احوال جامعه است. از این رو فراموش شدن تدریجی نقش فرهنگی رادیو بزرگترین خطر برای بقای این رسانه محسوب میشه. به همین خاطر که بسیاری از کارشناسان رسانه معتقدند که اگر رادیو تنها به اطلاع رسانی بسنده کنه و از فرهنگ، ادبیات و اندیشه دور بشه، روح خود را از دست خواهد داد. اما هنوز امید هست. رادیو با سرمایه بزرگتر از هر رسانه دیگه، یعنی اعتماد مردم، میتونه دوباره در مرکز زندگی فرهنگی جامعه بدرخشه.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
نام آن خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستانهای رادیو ایران.
دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا می‌رسانیم.
22 سال پیش 1:30 به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می‌زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بیسی راه شمران.
ارادتمند جانی دالر.
رد پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالین، هوشنگ خلفبری جک بلاک، حمید منوچهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر صارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج FM ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه 7 اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
برنامه 7 اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ رو میشنوید. امروز هم مثل هر هفته با آقای حامد موسوی، پژوهشگر، نویسنده و کارشناس برنامه همراه خواهیم بود. آقای موسوی سلام، خیلی خوش آمدی.
درود به شما خانم وایزپور. ماشاءالله اینقدر خندان و اونقدر صدای با تراوت و بهاری دارید شما. بهار در پاییز شاید زیبایی های دیگری داشته باشه که خیلی خوب به دل و روح و جان ما بنشینه، و این صدا و این وجود گرم شما یکی از مؤلفه های اونه.
زنده باشید.
عرض به حضورتون که خیلی خوشحالم در این هفته هم در خدمت شما و شنونده
بسیار عالی. آقای موسوی، امروز راجبه چی میخواییم صحبت کنیم؟
امروز هم ما در خدمت خانم کاوه خواهیم بود.
بله.
از مطالب ایشون استفاده میکنیم، یک گفت و شنود تلفنی با ایشون خواهیم داشت و گذری داریم در پیشینه رادیو.
شنونده برنامه هفت اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ هستید. آی موسوی، فکر میکنم که خانم کاوه ارتباطمون برقرار شده با ایشون. موافق هستید که صحبتتون رو شروع کنیم؟
بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده باشید. خانم کاوه سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
زنده باشیم، بزرگوارین. خانم کاوه، ما دوباره به شما قرار هست زحمت بدیم و از ذهن مطالعاتی جناب عالی در پیوند با تاریخ رادیو بهره ببریم.
خواهش میکنم، لطف دارین. من قبل از هر چیز خدمت شنونده های فرهیخته برنامه خوب هفت اقلیم سلام عرض میکنم. امیدوارم که همه شاد و سلامت باشن.
زنده باشین. خانم کاوه، ما در طول تاریخ رادیو وقتی به دهه فکر میکنم 50 که میرسیم، میبینیم که این رسانه با دیگر رسانه به هر حال فراگیر کشورمون یعنی تلویزیون با هم ترکیب میشن. تا پیش از دهه 50 رادیو کاملا مستقل بود و بعد هم که به هر حال تلویزیون راه اندازی میشه در کشور، تلویزیون خصوصی و بعد هم تلویزیون ملی، یه زمان کوتاهی رو شاهد هستیم و بعد این دو با هم ترکیب میشن. خواستگاه این ترکیب رو میخواستم شما از نظر تاریخی برای ما و شنونده ها بازگو بکنید و اینکه چه پیامدهایی داشت و چه هدفی به دنبال داشت که این دو رسانه کنار هم قرار گرفتند و ترکیب شدند.
بله، خیلی ممنون از مقدمه‌ای که فرمودید و قطعا ذهن شنونده‌های عزیز رو آماده کردین برای ورود به این مطلب. همطور که فرمودید در سال 50 رادیو و تلویزیون ادغام میشن و اداره کل انتشارات رادیو که از سال 43 به وزارت اطلاعات ملحق شده بود، همطور که تو برنامه‌های قبلی گفتیم، کلاً منحل میشه و به جای اون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تأسیس میشه. این سازمان اگر شنونده هایی که متولد دهه های 30 و 40 و حتی 20 و اینا هستن به خاطر داشته باشن، حتی نشان مشخص و مخصوصی هم داشت که در آغاز برنامه ها روی صفحه تلویزیون میومد و بقیه مطالب. اما چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره اینه که حیات رادیو در ایران بعد از ادغام رادیو تلویزیون اساساً وارد یک مرحله جدیدی میشه. اما چرا؟ برای اینکه با گسترش استفاده مردم از رسانه تلویزیون، رادیو با یه رقیب جوان، جذاب، قدرتمند مواجه میشه. خب به هر حال رسانه تلویزیون علاوه بر صوت تصویر داره و خب تصویر جذابیت بالایی داره و طبق یافته های علمی روانشناسان یادگیری و شناختی، یادگیری انسان اساساً 80% از طریق بصری، از طریق نگاه، از طریق چشمه که اتفاق میفته و 17% از طریق شنوایی اتفاق میفته. بنابراین این رو مطرح کردم برای اینکه وقتی میگیم یک رقیب قدرتمند، این بحث پایه علمی و پشتوانه علمی داره که مطرح میشه.
بله.
بنابراین خب از این به بعد مسئولین وقت رادیو حتما باید به فکر تغییر و تحولاتی هم در ساختار و هم در محتوای برنامه‌های رادیو باشن. خب حالا واقعا فکر می‌کنیم که چه کار کردن اونها؟ خب رادیو یک رسانه سنتی با ادبیات سنتی با نیروهای سنتی، به هر حال سال 51 سال از عمر رادیو در ایران گذشته بوده، به خاطر همین قدمت 31 ساله واژه سنتی رو ما داریم به کار میبریم در مورد رادیو.
خانم کاوه، این واژه سنتی رو و کاربردش رو نسبت به رادیو رو هم یه مقدار برای ما بشکافید که منظور شما رو بهتر درک کنیم.
حتما همین الان ببینید، کادر اولیه نیروی انسانی به خصوص در حوزه برنامه سازی رادیو تا سال 50 همون نیروهای قدیمی که جذب رادیو شده بودن، شاید دیگه به تعداد انگشت شمار نیروهای جدیدی وارد رادیو شدن که اونها هم به لحاظ نظری هم به لحاظ کار کرد به شدت اون تفکر اولیه بر نیروهای جدید هم غالب می شد، چون از نظر تعداد هم و قدمت و اینها بر نیروهای که حالا مثلا در این مسیر 31 ساله به رادیو پیوسته بودن به قولی می چربیده این مسئله. اما تو این سالها میان رادیو چیکار می کنن؟ یک سری نیروهای تحصیل کرده جوان رو به کادر قدیمی رادیو اضافه می کنن. خب حالا میبینیم که چه محیط چالشی به لحاظ مبانی نظری و عملی در مورد تفکر رادیو و کار در رادیو و در نهایت خروجی رادیو که برنامه های اون از آنتن باشه در رادیو پیش میاد. اما این چالش در واقع منجر به ضعف رادیو نمیشه، دعوا مرافعی در واقع نبوده، نیروها نه در به قولی عرض هم بلکه در طول هم حرکت کردن. به چه معنا؟ یعنی تلاش نیروهای جوان از یک طرف، اون ایده هایی که به هر حال یه جوان داره، انگیزه جوانی، روزآمدی به هر حال جوان ها نسبت به قبلی ها، در کنار تجربه پیشکسوتان یک همافزایی یا یک سینرژی به وجود میاره و این رادیو رو در عرصه نوینی از نظری و عمل، هم در تهیه هم در اجرا و هم در انتقال پیام از رادیو به مخاطبان وارد میکنه.
بله.
امیدوارم که واژه سنتی رو تونسته باشم در واقع در کنار بحث نیروهای جوان به خوبی باز کرده باشم برای شما و شنونده های عزیز.
درود بر شما. در واقع شما بیان کردین که خواهش میکنم به کار بردن واژه سنتی از این دلیل هستش که نیروهایی که از طبق روال بر حال فعالیت‌های رادیو از روزهای نخست یعنی سال 1319 با توجه به دانش فردی گذشته خودشون وارد شده بودند و در حین کار آموزش دیده بودند، اینها به فعالیت خودشون ادامه میدند تا سال 50 و در سال 50 ما دیگه شاهد ورود نیروهایی هستیم که اینها دوره‌های آکادمیک خوبی رو دیده بودند. البته من این رو حالا از دوستان دیگری هم که شنیدم، کارگاه‌های آموزشی هم برای اون دسته از نیروهایی که بر حسب توانایی فردی ورود کرده بودند و آرام آرام در مسیر راه خیلی از مسائل رو آموزش دیده بودن، برای اینها کارگاه‌هایی هم برگزار می‌شده. اما به گفته
بله.
ولی خب ما به قول جناب عالی و با اسنادی که جناب عالی بررسی کردین، از این دوره شاهد ورود نیروهای تحصیل کردی مرتبط با رسانه به صورت تخصصی هستیم.
همینطوره، دقیقاً. البته مسئله آموزش، شیوه انتقال تجربیات و دانش نسل قدیم به نسل جدید خودش واقعا موضوع یه برنامه مفصلیه که امیدوارم که در جای خودش بتونیم بپردازیم.
بله، کاملا.
اما باز این مسئله سنتی رو یکمی بازتر کنیم، به هر حال رادیو بر ارتباط کلامی متکیه و طی این حیات 31 ساله خودش به تدریج صاحب یه فرهنگ خاصی شد.